زنیم شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در ایران. نخستین ثانیه‌های شروع 28 اسفند ماه هست و ما با شماییم، شمایی که این شبها و روزها مشغول کارهای آخر سال هستید و باز هم رادیو فردا همراهید. در اولین ثانیه‌های شروع دوشنبه در ایران به شما سلام میکنیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. از این ساعت شروع میشه و تا 45 دقیقه آینده هم ادامه داره. آزاده اسدی هستم و در طول این مجله خبری تحلیلی با شما خواهم بود برای ارائه برنامه‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردن. اول بریم سراغ خبرها، بعد از اخبار بمونید تا براتون توضیح بدم چه برنامه‌هایی رو خواهید شنید. رضا جمالی و خبرهای تازه. سلام بر تو رضا.
سلام بر تو آزاده و شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. به گزارش خبرگزاری ایسنا، گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 روز دوشنبه در سطح کارشناسی در استانبول ترکیه برگزار خواهد شد. تصمیم برای این دیدار در استانبول در نشست پیشین در آلماتی قزاقستان گرفته شده بود. قرار است در این نشست کارشناسان دو طرف درباره پیشنهادهایی که در قزاقستان مطرح شده بود مذاکره کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، همچنین سرپرستی هیئت کارشناسی ایران را حمید عسکری از اعضای تیم مذاکره کننده ایران با گروه 5+1 بر عهده خواهد داشت. روز یکشنبه محمد حسن طریقت منفرد با رأی اعتماد 113 تن از نمایندگان مجلس وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد. در این جلسه که 224 تن از نمایندگان مجلس حضور داشتند، 99 تن از نمایندگان رأی مخالف و 12 تن دیگر رأی ممتنع دادند. محمود احمدی نژاد که در آخرین حضور خود در مجلس برادران رؤسای قوای مقننه و قضاییه را به فساد متهم کرده بود، در این جلسه حضور داشت و در دفاع از طریقت منفرد سخنرانی کرد. دادستان تهران روز یکشنبه اعلام کرد که دوران محکومیت فائزه هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، روز 30 اسفند به پایان میرسد و از زندان آزاد میشود. این خبر در حالی اعلام شده که چند روز پیش غلام علی ریاهی، وکیل فائزه هاشمی، گفت که برای موکلش پرونده جدیدی تشکیل شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، پرونده جدید به دلیل اخلال در نظم زندان تشکیل شده است. فائزه هاشمی روز 2 مهر ماه سال جاری برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان اوین رفت. او سال گذشته از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به اتهام فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام به 6 ماه حبس و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس و به نقل از یک وکیل بحرینی، 17 مظنون به دست داشتن در یک بمب‌گذاری در آن کشور به تحمل زندان محکوم شدند. این وکیل بحرینی گفته است که این 17 تن به تحمل زندان تا 15 سال محکوم شدند. این احکام در رابطه با یک بمب‌گذاری در سال گذشته صادر شده که به مجروح شدن 4 مأمور پلیس انجامید. 8 تن از محکوم شدگان در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برند و سایر افراد به صورت غیابی محاکمه شدند. دولت غیر نظامی پاکستان برای نخستین بار در تاریخ این کشور یک دوره کامل را به پایان رساند. راجع پرویز اشرف، نخست وزیر پاکستان، با تایید برخی کاستی‌های دولتش پایان دوره آن را پیروزی برای دموکراسی خواند. از زمان استقلال پاکستان، یعنی بیش از 6 دهه پیش تا کنون، حکومت نظامی‌ها 3 بار کودتا کرده و نیمی از این زمان را در قدرت بودند. رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت اعلام کرد رئیس جمهوری با پیشنهاد این ستاد برای تخصیص 50 لیتر بنزین ویژه نوروز موافقت کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، این سهمیه قرار است در پایان روز سه‌شنبه به کارت‌های سوخت واریز شود. در سال‌های گذشته نیز در آستانه نوروز موضوع تخصیص بنزین مطرح شده بود که هیچگاه با موافقت دولت روبرو نشده بود. به گزارش خبرگزاری‌ها، پلیس هند روز یکشنبه 5 مرد متهم به دست داشتن در تجاوز گروهی به یک زن سوئیسی را بازداشت کرد. این زن گردشگر سوئیسی به همراه همسرش در حال سفر با دوچرخه در مرکز هند بود که مورد تجاوز گروهی چند مرد قرار گرفت. به گزارش آسوشیتد پرس، این 5 مرد به ارتکاب جرم اعتراف کردند و پلیس همچنان در پی بازداشت 2 مرد دیگر است. حمله به این زن گردشگر سوئیسی 3 ماه پس از تجاوز گروهی به یک زن جوان هندی رخ داد که بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد. آزاده؟
رضا جمالی، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله ما باز هم خبر خواهیم داشت. حدود 25 دقیقه دیگه اگر بیدار هستید همراه ما بمونید. در ادامه از جمله گزارش هایی که میشنوید، رئیس کل بانک مرکزی ایران سال 91 رو یکی از دشوارترین زمان های تاریخی کشور اعلام کرد.
بانک مرکزی به صورت یک صرافخانه در اومده در خدمت دولت. مسئله اساسی همین ازدیاد نقدینگیه.
و وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد برای وزارت بهداشت برای 4 ماه وزیر شد. گروهی از چهره‌های اصلاح طلب داخل ایران از محمد خاتمی خواستند برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود. و در بخش دوم مجله نیمه شب ما حدود نیم ساعت دیگه قسمت دیگه ای از برنامه صدایی دیگر رو میشنوید. روز دوشنبه کارشناسان ایران و گروه کشورهای 5+1 در استانبول گرد هم میان تا دستور کار دوم گفتگوهای آلماتی رو تهیه کنند. نشست استانبول قرار هست 2 روز طول بکشه. از فریدون زرنگار بشنویم.
در چارچوب توافق‌های انجام شده میان ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 در آلماتی قزاقستان از روز دوشنبه یک نشست کارشناسی به مدت 2 روز در استانبول برگزار می‌شود. به نوشته روزنامه ابتکار، تیم مذاکره کننده ایرانی برای شرکت در این نشست کارشناسی و تعیین سرفصل گفتگوهای آلماتی به ترکیه می رود. ابتکار می نویسد قرار است در استانبول درباره بسته پیشنهادی بروز شده غرب که مقامات ایران از آن به عنوان یک نقطه عطف استقبال کردند مذاکره شود. به نوشته ابتکار، تیم آمریکایی حاضر در مذاکرات 28 اسفند 2 مقام شناخته شده وزارت خارجه در امور کنترل تسلیحاتی به نامهای رابرت اینهورن و جیم تیمبی و جوفی جوزف که مسئول بخش ایران در دپارتمان تسلیحات کشتار جمعی در کاخ سفید است را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر جلال ساداتیان، یک کارشناس مسائل سیاست خارجی، در گفتگو با سایت اینترنتی فرارو میگوید نشست استانبول برای فراهم کردن زمینه تفاهم و دستیابی به درک بهتر نسبت به بسته‌های پیشنهادی ارائه شده در سطح کارشناسان است. به گفته این کارشناس، تفاوت عمده نشست استانبول در این است که در این دوره قرار نیست که 2 طرف به درک بهتر و بیشتر نسبت به بسته پیشنهادی ارائه شده برسند. چند روز پیش یک دیپلمات ایرانی که نامش فاش نشد به خبرگزاری ایسنا گفت پیشنهادهای ارائه شده از سوی 5+1 در آلماتی در مقایسه با پیشنهادهای پیشین غرب گامی به جلو است، اما هنوز متوازن نیست و متوازن سازی پیشنهادهای 5+1 در چارچوب اقدامات متقابل و رفع اشکالات موجود در آن باید در جلسه کارشناسی در استانبول انجام گیرد. به گفته این دیپلمات ایرانی، پاسخ ایران به پیشنهادهای آلماتی بستگی به جلسه کارشناسی در استانبول دارد و اگر 2 طرف در این جلسه بتوانند به توافقی دست یابند، میتوان به دستیابی به یک توافق در آلماتی 2 امیدوار بود. در آستانه این نشست استانبول، کاترین اشتون، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا و سرپرست ارشد تیم مذاکره کننده 5+1 با ایران، روز شنبه در بروکسل گفت:
در ابتدای زمانی که من هدایت تیم مذاکره کننده را بر عهده گرفتم، در واقع صحبتی درباره موضوع مورد نظر مطرح نشد، در حالی که ما الان مشغول مذاکره واقعی درباره جزئیات هستیم، چه درباره جنبه فنی و چه جنبه سیاسی این مسئله. About the issues, both when the technical
level discussions take place and the political level. موضوع مذاکرات در استانبول و آلماتی برنامه هستی جمهوری اسلامی و بی‌اعتمادی غرب به این برنامه است. غربی‌ها بر این باورند که ایران در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای است، در حالی که ایران می‌گوید برنامه هستی‌اش تنها در خدمت اهداف صلح‌آمیز است. گروه 5+1 در برگیرنده 5 کشور عضو دائم شورای امنیت یعنی آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا و همچنین کشور آلمان است. دور بعدی مذاکرات میان ایران و 5+1 قرار است در 16 و 17 فروردین ماه در آلماتی قزاقستان برگزار شود.
فریدون زرنگار گزارش میداد. از این موضوع اگه کمی فاصله بگیریم بریم سراغ گزارش بعدی که عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز 1 شنبه در جمع خبرنگاران از محاکمه 18 تن از متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای در سال آینده خبر داده. او در بخش دیگه از صحبتش به موضوعهای مختلفی مثل پرونده‌های قضایی مهدی و فائزه هاشمی فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی پرداخته. خلاصه اظهارات روز 1 شنبه دادستان تهران رو از رضا جمالی بشنویم.
دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی روز 1 شنبه به خبرنگاران گفت تاکنون برای 18 تن از افراد دستگیر شده در ارتباط با ترور دانشمندان هسته‌ای قرار مجرمیت صادر شده است و افزود که تعداد این افراد بیشتر هم خواهد شد. دادستان تهران در این باره اضافه کرد که افراد بازداشت شده با سرویس‌های جاسوسی اسرائیل و آمریکا همکاری داشتند. ترور دانشمندان و کارشناسان ارشد هسته‌ای ایران از سال 88 و با ترور مسعود علی محمدی آغاز شد و آخرین ترور هم در سال 90 با انفجار بمبی مغناطیسی مصطفی احمدی روشن معاون بازرگانی سایت هسته نطنز را هدف قرار داد و منجر به کشته شدن وی شد. دادستان تهران همچنین درباره دوره محکومیت فائزه هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که محکومیت او در 30 اسفند به پایان می‌رسد و بنابراین پس از این تاریخ وی آزاد خواهد شد. با این حال سایت خبری بازتاب گزارش کرده که فائزه هاشمی تصمیم گرفته با وجود اتمام محکومیتش در 30 اسفند جاری مراسم تحویل سال نو را در کنار سایر زندانیان زن در زندان اوین سپری کند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران همچنین درباره پرونده مهدی هاشمی فرزند دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی افسود که کیفرخواست این پرونده صادر شده و در این رابطه دادگاه باید تعیین تکلیف کند. مهدی هاشمی در مهر ماه سال جاری به اتهام مسائل مالی و امنیتی بازداشت شد، اما هنوز زمان تشکیل دادگاه وی مشخص نشده است. بخش دیگری از صحبت‌های روز یکشنبه دادستان تهران مربوط به برگزاری دادگاه متهمان کهریزک بود که آقای جعفری دولت آبادی در پاسخ به این پرسش که چرا با توجه به اصرار طرفین پرونده کهریزک برای برگزاری علنی دادگاه جلسات این دادگاه تا کنون غیر علنی برگزار شده، افسود که تشخیص علنی یا غیر علنی بودن جلسه دادگاه با قاضی است و در قانون این موضوع پیش بینی شده است. تا کنون 3 جلسه دادگاه قضات متهم در پرونده کهریزک برگزار شده است و آخرین جلسه این دادگاه 21 اسفند ماه جاری برگزار شد. علی اکبر حیدری فر، حسن حداد به همراه سعید مرتضوی 3 مقام قضایی متهم این پرونده هستند که در همین ارتباط از مقام قضایی خود تعلیق شدند.
11 دقیقه بامداد در تهران با یک گفتگو ادامه میدیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو در بامداد دوشنبه محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران: فضای اقتصاد ایران در 2 سال اخیر رو بیش از همیشه دستخوش نامطمئن بودن و در نتیجه انتظارات تورمی توصیف کرده و گفته که اقتصاد ایران در سال 91 یکی از دشوارترین مقاطع تاریخی خودش رو گذرونده. در گفتگوی با شاهین فاطمی اقتصاددان در پاریس، همکارم علیرضا کرمانی نظرش رو درباره ارزیابی رئیس کل بانک مرکزی از اقتصاد ایران در سال 91 پرسیده.
هر سال بدتر شده و امسال مسلماً بدترین سال بوده، ولی مسئله عجیب اینه که رئیس کل بانک مرکزی وظیفه خودش را فراموش کرده. این اوست که باید پاسدار اعتبار پول ملی باشه. اشتباهات مکرر ایشون باعث وضع امروز شده.
آقای فاطمی، در خبرهای دیگر هم هست که نقدینگی در ایران از مرز 500 هزار میلیارد تومان هم گذشته. این عوامل آیا همش تحت کنترل بانک مرکزی هست یا دستگاه‌های دیگر هم در این زمینه نقش داشتن؟
ببینید، دقیقا همونطور که عرض کردم، وظیفه اصلی بانک مرکزی پاسداری از پول ملیه. این بانک مرکزیه که نباید اجازه میداد نقدینگی زیاد بشه. نقدینگی کی زیاد میکنه؟ استدلال ایشون درست مثل این کسی است که والدین خودش و پدر مادر خودش رو بکشه، بعد از دادگاه تقاضای تخفیف مجازات بکنه به عنوان اینکه یتیمه. اشکال اساسی خود آقای بهمنیه، یعنی آقای بهمنی دست نشانده آقای احمدی نژاده و نتونسته اونطوری که باید و شاید مقاومت بکنه در برابر ولخرجی ها و بیقانونی های آقای احمدی نژاد.
میدونیم که در ایران بانک مرکزی مستقل نیست و زیر نظر دولت هست.
مسلمه در شرایط فعلی بانک مرکزی به صورت یک صرافخونه در اومده در خدمت دولت. اشکال اساسی کار اونه، ولی متخصصین بانک مرکزی همه اینها رو پیش بینی کرده بودن، اقتصاددانان داخلی پیش بینی کرده بودن. مسئله اساسی همین ازدیاد نقدینگی. وقتی که نقدینگی مملکت 4.5 برابر میشه، نقدینگی که در سال حداکثر باید 3% اضافه بشه، مسلما این اتفاقات میفته. بعد ایشون صحبت میکنه راجع به مسئله واردات. باز بانک مرکزی در اونجا تاثیر داره، برای اینکه سالهای سال اینها با تزریق مازاد پول نفت در بازار دلار رو به طور تصنعی ارزون نگه داشتن. ایشون میگه که تولیدات داخلی کم بوده، به این دلیل تورم ایجاد شده. بله، ولی تولیدات داخلی چرا کم بوده؟ برای اینکه اینا نمیتونن با بنجل چینی رقابت بکنن. اکثر کارگاه‌های ایران، کارخانه‌های ایران، تولیدکنندگان داخلی تعطیل شدن، بیکاری ایجاد شده. تمام مسائل رو آقای رئیس بانک مرکزی باید همیشه به ملت گزارش میداد، به مردم گزارش میداد و مقاومت میکرد. مثلا اساسی من همینه که شما بفهمید بانک مرکزی زیر نظر دولته همیشه اینطور نبوده. بانک مرکزی در ایران هم از استقلال کافی برخوردار بوده قبل از دولت آقای احمدی نژاد.
رئیس کل بانک مرکزی ایران در پیشبینی اقتصاد ایران در سال آینده میگه پیشبینی وضعیت تورم بدون داشتن تصور دقیقی از بودجه دولت، سیاست‌های تجاری و فضای تصمیمات سیاسی با دنیای خارج امکان پذیر نیست. خب وقتی که فضا برای رئیس کل بانک مرکزی تا این اندازه مبهم هست، در سال 92 بخش‌های اقتصادی ایران چگونه وضعیتی خواهند داشت؟ آیا اونها قدرت تصمیم گیری خواهند داشت؟
کاملا قابل پیش بینی هست. آقای بهمنی نمیخواد پیش بینی بکنه، بلکه وظیفه بانک مرکزی اینه که اخطار بکنه که با این وضعی که پیش میده، صحبت از تورم 30%، 40%، 50% نیست. ما وضعی پیدا خواهیم کرد مانند زیمبابوه. این جنگ خطر رئیس بانک مرکزی باید به صدا در بیاره، نه اینکه بگه قابل پیش بینی نیست. و مسئله اساسی اینه که اگر چنین شرایطی به وجود بیاد و همه احساس بکنن چنین خطری هست، موقع میشه به فکر آینده بود. اینکه قابل پیش بینی نیست برای بنده قابل قبول نیست. به خوبی قابل پیش بینیه و تورمی خواهد بود که دیگه افسار گسیخته است و جلوگیری از آن خیلی مشکلی نظایر اون رو ما در کشورهای مثل آرژانتین، زیمبابوه و جاهای دیگه دیدیم که وقتی به این حد رسید، بیشترین بازنده این کار اونهایی هستن که درآمدهای ثابت دارن و اونهایی که روی پسندازشون میخوان زندگی بکنن، چون پول ملی به کلی بیارزش میشه.
درباره اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی ایران شنیدید که گفته اقتصاد ایران در سال 91 یکی از دشوارترین شرایط تاریخی خودش رو داشته. شاهین فاطمی کارشناس اقتصادی بود که در این مورد نظراتش رو به علیرضا کرمانی از رادیو فردا میگفت. یک گزارش بشنویم در ادامه. محمد حسن طریقت منفرد، وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روز یک شنبه با رأی اعتماد 113 نماینده مجلس برای مدت فقط 4 ماه وزیر شد. فرین آسمی.
به گزارش خبرگزاری های ایران، محمد حسن طریقت منفرد، چشم پزشک، رئیس پیشین بیمارستان امام حسین و سرپرست وزارت بهداشت، روز یک شنبه با نصف به علاوه یک رأی مجلس وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد. به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس با 113 رأی موافق و 12 رأی ممتنع از مجموع 224 رأی با تصدی آقای طریقت منفرد بر وزارت بهداشت موافقت کردند. با توجه به اینکه طبق قانون آرای موافق باید نصف کل آرای اخذ شده و علاوه یک باشد، در صورتی که آقای طریقت منفرد یک رأی کمتر کسب می‌کرد، نمی‌توانست کرسی وزارت بهداشت را تصاحب کند. محمد حسن طریقت منفرد در تاریخ 7 دی ماه 91 و در پی عزل مرضی وحید دستجردی از سوی محمود احمدی نژاد، سرپرستی وزارت بهداشت را بر عهده گرفته بود. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، آقای طریقت منفرد در حالی در چند روز مانده به پایان سال 91 به کابینه 10 اضافه شد که او را باید وزیری با کمترین آرای کسب شده از سوی نمایندگان مجلس در هر دو دولت محمود احمدی نژاد دانست. این رکورد پیش از این در اختیار صادق محصولی وزیر پیشین کشور بود. محمد حسن طریقت منفرد همچنین آرای کمتر از دو وزیر بهداشت پیشین دولت‌های محمود احمدی نژاد، یعنی محمد باقر کامرانی لنکرانی و مرضی وحید دستجردی، به دست آورد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود احمدی نژاد روز یک شنبه در مجلس شورای اسلامی حاضر شد و از وزیر پیشنهادی خود دفاع کرد و او را فردی با تجربه و صاحب برنامه و طرح دانست و ابراز امیدواری کرد که مجلس رأی بالایی به او بدهد. عوض حیدرپور نماینده شهرزا در مخالفت با وزیر پیشنهادی گفت رئیس جمهوری گفته که آقای طریقت منفرد اهل پژوهش است، اما ما یک مقاله پژوهشی هم از او ندیدیم. عوض حیدرپور همچنین گفت که وزیر پیشنهادی هیچگاه کلان نگری مورد نیاز بخش سلامت را نداشته است. در همین حال به گزارش خبرگزاری فارس، امیر حسین قاضی زاده نماینده مشهد که از موافقان محمد حسن طریقت منفرد بود گفت یکی از افتخارات وزیر پیشنهادی این است که در نگارش برنامه 5 توسعه نقش داشته و سابقه مناسبی برای اداره وزارت بهداشت دارد. بهروز نعمتی نماینده اسدآباد در مجلس که جزو مخالفان آقای طریقت منفرد بود، در سخنرانی خود گفت که وزیر پیشنهادی در بین همکارانش به فردی عصبانی مشهور است و این موضوع باعث شده بسیاری از افراد نتوانند با او همکاری کنند. نادر قاضی پور نماینده ارومیه هم که از مخالفان آقای طریقت منفرد بود گفت او با اینکه جزو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی است، در طول 10 گذشته کار آموزشی و درمانی نکرده و برخوردی تند با نیروهای زیرمجموعه خود دارد. محمد حسن طریقت منفرد هم در جلسه روز یکشنبه مجلس به دفاع از عملکرد خود پرداخت و گفت در سالهای گذشته ریاست بیمارستان امام حسین را در 3 بر عهده داشته و تجربه کافی مدیریتی برای پست وزارت دارد.
فرین آسمی گزارش می‌داد.
قول خود آقای خمینی پدران ما 36 سال قبل 50 سال قبل گفتن شاه باشه، الان نسل جوان ماها میگیم نمیخوایم. الان پدران ما گفتن اون موقع آری، ما میگیم نه، الان ما جمهوری اسلامی نمیخوایم. به کی باید بگیم؟
مشکل مردم ایران فقط مذهبه، فقط مذهب.
آقای احمدی نژاد خود نفت رو برای آتش زدن سفره مردم آورده.
آقای احمدی نژاد، اندیشه حکمرانی 34 ساله که در ایران تضعیف شده.
منتظر تماس‌های شما هستیم. اما در آخرین روزهای سال 91 گروه‌های سیاسی خودشون رو برای انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال آینده آماده می‌کنند. بعضی از کسانی که تا الان از حضور خودشون در انتخابات مطمئن نبودن هم اعلام کردن که رسماً نامزد میشن. فریدون زنگار.
پس از اعلام رسمی کاندیداتوری شماری از نامزدهای مقام ریاست جمهوری در روزهای گذشته، روز یکشنبه مصطفی پور محمدی وزیر پیشین اطلاعات و رئیس سازمان بازرسی کل کشور با حضور در خبرگزاری مهر با اعلام کاندیداتوری خود برای انتخابات ریاست جمهوری آنگونه که مهر نوشت به تشریح برخی برنامه‌های انتخاباتی خود پرداخت. خبرگزاری مهر اما جزئیاتی از برنامه آقای پور محمدی تا به حال منتشر نکرده است. به نوشته خبرگزاری فارس، محسن مهر علیزاده کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری هم گفته است در صورتی که به هر دلیلی آقای خاتمی وارد انتخابات نشود، تشکیل یک ائتلاف متشکل از کاندیداهای مطرح اصلاح طلبان تنها راه موفقیت آنان در انتخابات 92 است. این در حالی است که روز شنبه ده ها چهره اصلاح طلب در نامه‌ای به محمد خاتمی از او خواستند برای انتخابات ریاست جمهوری خود را نامزد کند. از سوی دیگر سایت خبری کلمه نوشت که ائتلاف 2+1 که متشکل از غلامعلی حداد عادل، علی اکبر ولایتی و محمد باقر قالیباف است به تازگی نام ائتلاف برای پیشرفت را برای خود انتخاب کرده و در تلاش برای کسب نظر آقای خامنه‌ای جهت اعلام نامزد نهایی است. به نوشته سایت کلمه، قرائن متعدد موجود نشان می‌دهد که تاکنون نظر آقای خامنه‌ای به علی اکبر ولایتی نزدیک‌تر است. سایت کلمه همچنین می نویسد به تازگی سپاه پاسداران از حدود 2000 تن از بازنشستگان این نیرو برای شرکت در یک گردهمایی دعوت کرده است و در این گردهمایی به حاضران اعلام شده که کاندیدای سپاه به احتمال زیاد کسی جز علی اکبر ولایتی نیست. محسن هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، هم در گفتگوی طولانی با خبرگزاری مهر گفته است که پدرش قصد کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری ندارد و اکبر هاشمی رفسنجانی هم هیچ جلسه انتخاباتی با محمد خاتمی نداشته است. این در حالی است که حسین طلا، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا آرایش انتخاباتی را بسته به آمدن و نیامدن هاشمی رفسنجانی دانست و گفت قرائن و شواهد حاکی از آن است که اکبر هاشمی رفسنجانی قصد حضور در عرصه انتخابات دارد و حضور وی آرایش ها را تغییر خواهد داد. محسن هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، در گفتگوی خود با مهر میگوید در هیچ دوره‌ای از انتخابات ریاست جمهوری جناح‌های سیاسی اهم از اصولگرایان و اصلاح طلبان یا راستا و چپ‌ها در آستانه انتخابات تا این حد سردرگم نبودند، به گونه‌ای که امید به آینده حتی در میان نزدیکان به نظام هم کم شده است و همه منتظر یک اتفاق هستند. محسن هاشمی میگوید برای حضور قوی اصلاح طلبان چراغ مثبت یا سبزی از طرف نظام لازم است، ولی به نظر او اصولگرایان و دولتی ها نمیتوانند چون ریسکی را پذیرا باشند. انتخابات ریاست جمهوری آینده قرار است روز 24 خرداد سال 92 برگزار شود.
ادامه بدیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه در مورد تصمیم قبرس برای کسر مالیات از حساب‌های بانکی مردم این کشور که خشم عمومی رو برانگیخته. بر اساس این طرح، درصدی از همه حساب‌های بانکی مردم در قبرس به عنوان مالیات برداشت میشه. از فرین عاصمی بیشتر بشنویم.
کشورهای حوزه یورو و صندوق بین‌المللی پول موافقت کردند وامی 10 میلیارد یورویی برای جلوگیری از ورشکستگی به قبرس اعطا کنند. در مقابل این شرط را گذاشتند که درصدی از تمامی حساب‌های بانکی مردم در این کشور به عنوان مالیات برداشته شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اگر این طرح تصویب شود، از روز سه‌شنبه تمام صاحبان حساب‌های بانکی با موجودی کمتر از 100 هزار یورو مالیات 6.75% درصدی بر موجودی حساب‌های خود پرداخت خواهند کرد و افرادی که بیش از 100 هزار یورو در حساب‌های خود دارند 9.9% آن را به عنوان مالیات خواهند پرداخت. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که به دنبال اعلام این طرح مردم قبرس با هجوم به سوی دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها به دنبال تخلیه حساب‌های بانکی خود هستند. خبرگزاری فرانسه به نقل از فیونا مولن تحلیلگر اقتصادی می‌گوید که این تصمیم بی‌سابقه تهدیدی برای اقتصاد تمام حوزه مدیترانه است. ماریوس اسکاندالیس معاون انستیتو حسابداران رسمی قبرس هم می‌گوید که این طرح می‌تواند بر تولید ناخالص داخلی قبرس تأثیر منفی بگذارد. معاون انستیتو حسابداران رسمی قبرس به خبرگزاری فرانسه گفت که تمام سیستم بانکداری قبرس بر اساس اعتماد بنا شده و اگر این اعتماد از بین برود همه سیستم فرو خواهد ریخت. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که کشورش در فراهم کردن بسته های نجات مالی برای قبرس و چند کشور دیگر اروپایی سهم عمده دارد، درباره این مالیات جدید گفته که از این طریق مردمی که خود مسئول وضع موجود هستند هم به بهبود وضعیت کمک می کنند و تمام بار آن به دوش مالیات دهندگان کشورهای دیگر نمی افتد. تحلیلگران می گویند این روند تازه باعث خدشه‌دار شدن اعتماد سرمایه گذاران به نگه داشتن سرمایه های خود در قبرس و دیگر کشورهای اروپایی که اقتصاد ضعیفی دارند خواهد شد. قبرس سال گذشته به عنوان چهارمین کشور منطقه یورو درخواست وام‌های اضطراری کرده بود.
فرحین عاصمی گزارش می‌داد. اما دادگاهی در بحرین 17 فعال سیاسی شیعه را به اتهام دست داشتن در بمب‌گذاری ماه آوریل سال گذشته به 15 سال زندان محکوم کرده. حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، حکم این دادگاه روز یکشنبه صادر شد و بر اساس آن 17 تن به جرم اقدام به سوء قصد به منظور قتل محکوم شدند. بر پایه این گزارش، این افراد متهمند که بمبی کنار جاده‌ای را در روستای شیعه‌نشین اکر منفجر کردند که بر اثر آن 4 نفر از ماموران یک گشت پلیس که از منطقه می‌گذشت زخمی شدند. در همین حال روز یکشنبه خبرگزاری دولتی بحرین گزارش داد یک کارگر آسیایی تبار که در روستای محرق در شرق بحرین مشغول کار بود بر اثر یک اقدام تروریستی و انفجار یک بمب دستساز از ناحیه دست زخمی و به بیمارستان منتقل شده است. بحرین که کشوری با اکثریت شیعه است، حکومتی متشکل از اقلیت سنی دارد و سرکوب اعتراضات شیعیان که خواستار برقراری پادشاهی مشروطه و حکومت پارلمانی در این کشور هستند از 2 سال گذشته تا کنون دست کم 80 کشته بر جای گذاشته است. حکومت بحرین بارها ایران را متهم به مداخله در امور داخلی این کشور کرده است و روز دوم اسفند ماه پس از انتشار خبر دستگیری یک هسته تروریستی مرتبط با ایران در بحرین، منامع ضمن متهم کردن سپاه پاسداران به سازماندهی این هسته اعلام کرد که گروه مزبور قصد ترور شخصیت‌های بحرینی و حمله به ادارات دولتی و فرودگاه بحرین را داشت. وزارت کشور بحرین 28 بهمن ماه نیز از کشف و متلاشی کردن یک هسته تروریستی متشکل از 8 نفر که به گفته این وزارتخانه با ایران، عراق و لبنان مرتبط بودند خبر داد. جمهوری اسلامی ایران این اتهام ها را رد می کند. پیشتر دیوان عالی بحرین احکام زندان 13 تن از رهبران معترضان را که 12 نفر از آنها شیعه مذهب هستند تایید کرد. این احکام از 5 سال زندان تا حبس ابد است. شیعیان بحرین می گویند که از سوی حکومت مورد تبعیض قرار می گیرند. حکومت بحرین اما وجود هر گونه تبعیضی را رد می کند.
حسین قویمی گزارش میداد. اما از تمام این گزارش ها گذشته فراموش نکنید برنامه نوروزی رادیو فردا رو.
این آگهی برنامه ویژه سال تحویل رادیو فرداست.
الو سلام، من حامد نیکپی
شاهین نجفی هستم.
آرش صبحانی هستم از گروه کیوس.
عید سلطانی و عجب نشان ما باشد.
30 اسفند دیگه.
سال 30 آید.
چهارشنبه.
همین هم که خواستی پخش.
5 ساعت.
یه نوروزخونی هست از شرق مازندران.
2.5 ساعت تحویله.
در برنامه ویژه سال نو.
از 11 صبح تا 4 بعد از ظهر دیگه.
با رادیو فردا.
با رادیو فردا
همراه باشید.
عید همگی مبارک.
گوش دارید.
جان قربان.
چهارشنبه 30 اسفند از 11 صبح تا 4 بعد از ظهر کنار سفره هفت سین از رادیو فردا با شماییم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد در تهران. سلام بر شما، اگر تازه به ما پیوستید، در بامداد دوشنبه 28 اسفند ماه از رادیو فردا با شما هستیم. این مجله نیمه شب ماست. یه رو به دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. بعد از اخبار درباره برنامه بعدی که میشنوید بیشتر توضیح میدم. هانا کاویانی و خبرهای تازه. با سلام. به گزارش خبرگزاری ایسنا، گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و گروه پنج به علاوه یک روز دوشنبه در سطح کارشناسی در استانبول برگزار خواهد شد. تصمیم برای این دیدار در استانبول در نشست پیشین در آلماتی قزاقستان گرفته شده است. قرار است در این نشست کارشناسان دو طرف درباره پیشنهادهایی که در قزاقستان مطرح شده بود مذاکره کنند. دادستان تهران روز یکشنبه اعلام کرد که دوران محکومیت فائزه هاشمی روز 30 اسفند به پایان می‌رسد و از زندان آزاد می‌شود. این خبر در حالی اعلام شده است که چند روز پیش غلامعلی ریاحی وکیل فائزه هاشمی گفت که برای موکلش پرونده جدیدی تشکیل شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، پرونده جدید به دلیل اخلال در نظم زندان تشکیل شده است. رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت اعلام کرد رئیس جمهوری با پیشنهاد این ستاد برای تخصیص 50 لیتر بنزین ویژه نوروز موافقت کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، این سهمیه قرار است در پایان روز سه‌شنبه به کارت‌های سوخت واریز شود. به گزارش خبرگزاری ها، پلیس هند روز یکشنبه 5 مرد متهم به دست داشتن در تجاوز گروهی به یک زن سوئیسی را بازداشت کرد. این زن گردشگر سوئیسی به همراه همسرش در حال سفر با دوچرخه در مرکز هند بود که مورد تجاوز گروهی چند مرد قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این 5 مرد به ارتکاب جرم اعتراف کردند و پلیس همچنان در پی بازداشت 2 مرد دیگر است. حمله به این زن گردشگر سوئیسی 3 ماه پس از تجاوز گروهی به یک زن جوان هندی رخ داد که بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس و به نقل از یک وکیل بحرینی، 17 مظنون به دست داشتن در یک بمب‌گذاری در آن کشور به تعامل زندان محکوم شدند. این وکیل بحرینی گفته است این 17 نفر به تعامل زندان تا 15 سال محکوم شدند. این احکام در رابطه با یک بمب‌گذاری در سال گذشته صادر شده که به مجروح شدن 4 مأمور پلیس انجامید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه موشی آلون از فرماندهان سابق این کشور را به عنوان وزیر دفاع جدید معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، موشی آلون از جمله کسانی است که برنامه هسته‌ای ایران را اصلی ترین اولویت امنیتی اسرائیل خوانده است. با این حال وی همواره درباره اینکه آیا اسرائیل باید به ایران حمله کند یا نه به شکل مبهمی اظهار نظر کرده است. و دولت غیر نظامی پاکستان برای اولین بار در تاریخ این کشور یک دوره کامل را به پایان رساند. راجع پرویز اشرف نخست وزیر پاکستان با تایید برخی کاستی‌های دولتش پایان دوره آن را پیروزی برای دموکراسی خواند. قرار است حدود 3 ماه دیگر انتخابات در پاکستان برگزار شود. هانا کاویانی، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید، جزئیات بیشتر رو از طریق سایت ما میتونید دنبال کنید، بخونید، radiofarda.com. از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید هر چند دقیقه یک بار به روز بشید، هم در زمینه خبرها و همین که خودتون میتونید وارد عمل بشید و نظرتون رو بنویسید پای هر مطلبی که منتشر میشه در صفحه فیسبوک رادیو فردا. مجله زنان رادیو فردا رو بشنویم در ادامه، مثل همه بامدادهای دوشنبه تا 10 دقیقه آینده با رویا کریمی مشت همراه باشید. در ادامه هم همراه ما بمونید. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش. همراه رادیو فردا باشید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در آخرین شماره از برنامه هفتگی صدایی دیگر در سال 1391. در آخرین روز از نشست وزرای زن سازمان ملل بحث بر سر توافقنامه نهایی این نشست بالا گرفت، در حالی که قرار بود 57th نشست وزرای زن سازمان ملل که از 4 تا 15 مارس در نیویورک برگزار شد با انتشار بیانیه‌ای خشونت علیه زنان را کاهش دهد، اما با مخالفت ایران، واتیکان و روسیه تلاش‌های دیگر شرکت کنندگان در کنفرانس بی‌نتیجه ماند. شرکت کنندگان در این کنفرانس خواستار تعیین معیارهای جهانی تری به منظور جلوگیری از خشونت علیه زنان و کودکان بودند و به همین دلیل یکی از مهمترین مفاد بیانیه نهایی کنفرانس این بود که مذهب، عرف یا سنت نباید دستاویز حکومت‌ها برای فرار از تعهدات خود نسبت به مقابله با خشونت بیانجامد. لیلا موری، فعال مسائل زنان ساکن نیویورک، مهمان ماست تا به این سوال پاسخ دهد که تا به حال این نشست به چه نتیجه رسیده.
تا این لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم که آخرین روز این نشست در نیویورک است در مقر سازمان ملل، متاسفانه کشورها به هیچ توافقنامه‌ای نرسیدن. حدود 190 کشور حضور دارند و کشورهایی مثل روسیه، ایران و گروه‌های محافظه‌کار مذهبی با خیلی از مفاد این قرارداد و اعلامیه موافقتنامه مخالفت کردند، به دلیل اینکه اون رو مخالف دین، فرهنگ و سنت دونستند. در نتیجه تا این لحظه به هیچ توافق دست پیدا نشده و این نگران کننده است برای جامعه جهانی.
خانم موری، چرا ایران، واتیکان و روسیه در مخالفت با بیانیه این نشست در یک جبهه قرار گرفتند؟
ایران و واتیکان محافظه کاران مذهبی رو چه از نوع مسیحیت و چه از نوع اسلام نمایندگی میکنند. در نتیجه ما از قبل نگرش های اینها رو در زمینه زنان، در زمینه آزادی های فردی، در زمینه حقوق هم جنس گرایان می دونستیم و در زمینه روسیه من برداشت شخص من اینه که این یک دلیل بیشتر سیاسیه.
و برای ما میگید که واکنش سازمان های غیر دولتی به این مخالفت ها چه بوده؟
بیانیه های مختلفی توسط سازمان های بین المللی غیر دولتی منتشر شده، خیلی ها نگرانن و از جمله یکی از سازمان‌ها سازمان زنان تحت قوانین اسلامی هست که یک اعلامیه‌ای رو منتشر کرده و در اون گفته که با هر گونه خشونت علیه زنان به اسم مذهب و دین و سنت مخالفه. مثل که از کشورهایی بوده که امسال مخالفت کرده، گفته که این توافقنامه اسلامی نیست و ما رو به اثر جاهلیت برمیگردونه به خاطر اینکه برابری حقوق همجنسگراها رو داره، مخالف با ناقص‌سازی جنسیتیه. و خیلی از فعالان زن مصری نگرانن از این روی کرده اخوان المسلمین. از سوی دیگر میگن که خوشحالن که اخوان المسلمین داره نشون میده که چه روی کردی نسبت به زنان داره و خودش رو بیشتر در معرض انتقاد عمومی قرار خواهد داد.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
شنونده آخرین برنامه صدایی دیگر در سال 1391 هستید، سالی که با تمام فراز و نشیبش رو به پایانه، سالی که در اون زنان ایرانی اشک‌ها و لبخندهاشون رو قسمت کردند و در شادمانی‌ها و سختی‌ها در کنار هم ایستادند. سال 91 با همه روزهای سختش رو به پایانه، همه روزهایی که زنان در اعتراض به قوانین تبعیض‌آمیز به جمع‌آوری امضا پرداختند. سال 91 با همه روزهای خوشش هم رو به پایانه، روزهایی که زنان تونستن قوانین تبعیض‌آمیز رو از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج کنن. جنبش زنان ایران در ماهای اخیر به خصوص نشان داد که از دوران رکود خودش خارج شده و میره تا بار دیگه هرچند کم توان اما سر بلند کنه. آنگونه که فعالان جنبش زنان میگن این دوران رکود هم بدون دستاورد نبوده. به گفته یه منصوره شجاعی، فعال مسائل زنان ساکن آلمان، همواره در دوران فترت جنبش های اجتماعی تولیدات فرهنگیه که افزایش پیدا میکنه.
اصولا در جامعه وقتی که دوران فترت ایجاد میشه، فعالیت های اجتماعی کم میشه، افرادی که اهل قلم هستن، افرادی که توانایی نوشتن دارن، بیشتر به نوشتن روی میارن. این نوشتن گاه تو قالب ادبیات جلوه میکنه، گاه تو قالب خاطره نویسی جلوه میکنه و گاه الان در سالهای اخیر در قالب مسائل مطالعات زنان، مسائل جنبش زنان و به هر حال نگاهی به آنچه که گذشته. و البته فقط دلیلش این نیست که جامعه در واقع به نوعی رکود و فترت کشیده شده، دلیلش اینه که تجربه های حاصل شده که این تجربه ها ضرورت داره که مکتوب بشه، نوشته بشه، که تاریخ جنبش زنان ساخته بشه.
مسئول شجاعی معتقده که سالها قلم زدن در مجلات، نشریات و سایت‌های مختلف زنان عادت نوشتن را در فعالان جنبش زنان ایجاد کرده و انتشار مجموعه‌هایی از خاطرات، نوشته‌ها و تولیدات فرهنگی ادامه همون عادته.
ادامه اون عادت به اضافه تجارب عملی که به دست اومد که باید نوشته بشه، برای اینکه ما کمبودش رو دیدیم که وقتی نیست چقدر ما دچار کمبود هستیم در انتقال این تجارب. و مسئله سوم در واقع همین دورانی که به ناچار فعالیت‌های اجتماعی کم میشه، این تولید اتفاق بسته که به هر حال اتفاق خوبیه و میبینیم که آثاری که داره تولید میشه چقدر قنای تئوریک جنبش کمک میکنه.
اما سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس، معتقده که با بالا رفتن جایگاه زنان در ایران، تولیدات فرهنگی اونها هم افزایش یافته و اون را آینه ای از جامعه ایران میدونه.
موفقیت زنان در حوزه آموزشی و حضور فعال اونها در آموزش عالی باعث شده هم جامعه داشته باشه که درش نویسنده زن، متفکر زن، محقق زن و فعال و کنشگر زنی که دارای تحصیلات عالیه زیادتر باشه و همین که مخاطب زن برای مطالب منتشر شده یا مطالب علمی یا فرهنگی زیاد باشه، یعنی زنان زیادی همزمان خواستار چنین مطالبی باشن. برای همین بازار نشر زنانه در واقع میشه گفتش که از رونق برخورداره.
ناهید میرهاج، فعال مسائل زنان و نویسنده کتاب بر خشم بی تفاوت یک تصویر، در مقدمه کتابش آورده نوشتن گونه دیگر از زایش و از نگاه من پدیده بیشتر زنانه است تا مردانه، اگرچه این کار مانند هزاران کار دیگر بیشتر با صورت مردانه اش شناخته شده یا رسمیت دارد. پس تعجب آور نیست اگر در این روزگار مثل روزگاران پیش از این بین هزاران نویسنده و اهل قلم باز زنان را در اقلیت می‌بینیم. سعید پیوندی در مورد رواج خاطره نویسی در میان فعالان جنبش زنان میگوید:
جامعه زنان ایران به خصوص کسانی که در کار نوشتن و دست به قلم هستند به اهمیت این فعالیت پی بردن، یعنی اهمیتی که نوشتن داره و نقشی که نوشتن در به وجود آوردن یک فاصله گیری انتقادی از تجربه های روزمره داره و تقسیم اون با دیگران و تبدیل کردن اون به یک دانش و تجربه‌ای که در اختیار همه است. این اتفاقی که خیلی کمتر در جنبش اجتماعی ما در گذشته سابقه داشت. من اگه بخوایم مثال مشخص بزنم میتونم از خانم نوشین احمدی خراسانی و کتابای سال گذشتهشون حرف بزنم، به خصوص هم کتابی که در مورد تجربه 20 ساله جنبش زنان نوشتن، هم اون کتابی که با عنوان دفترچه خاطرات 16 زن ایرانی در قلمرو تجربه‌های روزمره. هر دو تای این کتاب هم کتاب‌هایی هستن که در واقع تجربه‌های روزمره زنان ایرانی در حوزه‌های اجتماعی و شخصی مطرح می‌کنن، ولی در هر دو کتاب شما مسائل بسیار اساسی چه نظری چه عملی جامعه ایران رو دارید، جنبش زنان رو دارید، وضعیت خانواده، تحولات اجتماعی، یعنی همه اینها در اون چه که ظاهرش فقط خاطره و خاطره نویسی و یا روایت تجربه ها هست در اون وجود داره.
اما بسیاری از تولیدات فرهنگی فعالان جنبش زنان یا در سایت هایی منتشر شدن که در ایران فیلتر شدن یا در قالب کتاب هایی بدون مجوز انتشار به اصطلاح زیرزمینی نشر پیدا کردن. تعدادی از فعالان این جنبش هم تونستن کتاب های خودشون رو در خارج از ایران منتشر کنن. منصور شجاعی این امر رو نتیجه محدودیت های انتشار در ایران میدونه و میگه:
با توجه به قوانین حاکم بر نشر کتاب، با توجه به اینکه اکثر ناشرها بسته میشن، مجوز انتشاراتشون لغو میشه، کتاب فروشی ها تعطیل میشن، برای اجازه گرفتن یک کتاب به دردسر میفتن، خب طبیعتاً به ناچار افراد مجبور میشن، به ویژه چون رو آثار زنان حساسیت بیشتری هم هست، که از این طریق کتاب ها رو چاپ بکنند.
سعید پیوندی انتشار زیرزمینی کتاب های فعالان جنبش زنان رو بخشی از شجاعت جدید آنها میداند.
این هم در واقع یه نوع شهامت جدید اجتماعی که زنان مسئولیتش به عهده میگیرن با توجه به خطراتی که وجود داره، ولی میپذیرن این خطرات را برای اینکه بتونن در واقع با خودشون، با جامعهشون و با جنبشی که در شرکت دارن تماس دیگه ای داشته باشن، تماسی که این بار جنسش فرق میکنه، تماسی که درش انتقاد همفکری و برخورد عینی‌گرایانه هست با تجربه هایی که پشت سر گذاشته شده. ما کمتر جنبش اجتماعی در گذشته داشتیم که چنین برخورد و رهیافتی را بپذیره و آماده باشه که با شهامت به خودش در آینه نگاه بکنه و نقاط ضعف خودش رو ببینه و اون را با شهامت بگه و با دیگران در میان بذاره. این اون جهش فرهنگی که در ایران اتفاق افتاده و در این جهش من فکر می‌کنم که خانم‌ها نقش خیلی مهمی بازی کردن و این نشان دهنده جایگاه جدید اونا در جامعه ایران هم هست.
این برنامه رو در حالی به پایان میرسونیم که برنامه بعدی ما در سال جدید رقم خواهد خورد، سال 1392، با این امید که سال 1392 برای همه شما سالی سرشار از پیروزی، موفقیت و شادابی باشه. تا سالی دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
کنار تو فقط آروم میشم، پر از دل شورم هر جای دیگه، تو تقدیر منی بی لحظه ای شک، چشات اینو بهم هر لحظه میگه، تو میخندی پر از لبخند میشم، تموم زندگیم خوش رنگ میشه، صدای پای تو تو خونه هر روز واسه من بهترین آهنگ میشه، تو که باشی همه دنیا شبیه آرزو میشه، روزای سرد تنهایی تو که باشی تموم میشه، چقدر خوشبختی نزدیک کنار من که راه میری، از این دنیا روا میشم تو که دستامو تو که خوشحال باشی خوب خوبم، دیگه از زندگی چیزی نمیخوام، حالا که دست تو تو دستامه چه فرقی میکنه کجای دنیا، تو همه دنیا به چشمم پر از تصویرهای خوب و شاده، به شوق بودنت حالا خدا هم به من یک قلب عاشق کنار تو فقط آروم میشم.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
منو مرگ سمت به تو بیدن
یکیه گل خروج
دل بر منش و به کار آورده، نوبر بهار آورده.
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فردا هست. ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه‌سراشو می‌شناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اس‌ام‌اس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه می‌دونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
بیرونش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببینم چی کار باهاتون میکنم.
Sorry, we drifted apart. Does your memory stray to
to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart. Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change. You acted strange. And why, I've never known. Honey, you lied when you said you loved me. And I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
۲۴ ساعت،
هفت روز،
هفت شب،
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها. رادیو فردا همیشه با شماست.
مثل پروانه میگردم دور سرت که همه ببینن و برن از دور و برت. من و تو دیگه توی قلب هم حبسیم، همه عیب دارم فقط من و تو بی‌نقصیم. نمیارزی لحظه ازت دورشم، باید همه ما رو ببینن و زود کورشن. واسه یه توی عاشق صد در صدم که تو رو دیدم پرید عقل از سرم. به جز تو من دیگه هیچکی یا نمیخوام، وقتی باشی بقیه به چش نمیان. چه حس خوبی دارم با هاتم شب، من خودت مثل گل و چشم شب من. دوست دارم همه ببینن و محوشم، ولی من مهمون دل گرمشم. آخه دیگه خوشگل تر از تو کسی نیست که، واسه همینه که دل کندم ریسکه. از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم. میدونم تو عاشق من میشی کم کم، من همیشم همونی که میخوای حتما. از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم. میدونم تو عاشق من میشی کم کم، من همیشم همونی که میخوای حتما. همیشه تو زندگی بلند پرواز بودم، چیزایی که میخواستم خاص بودن. حالا من به تو میگم که دل به تو میدم. بیا که فاصله کم بشه از تو تا من، خوشحالم که دستات با من. با تو میره بالا ضربان قلبم، احساسات من دوچار نوسان قطعا. با تو
دارم که خوب باشم و خوبه با تو باشم، دوست دارم با صدای تو خواب باشم. کی یادته به خاطر دنبال تو را بره؟ آره انقدر بیا تا که بالاخره با بده. قطعا از سعی کسایی که حتما این حرف رو زدن و درد بکردن، ولی بهشون رو ندی پیشم که اومدی باید اون بالاها دنبالت بگردم. از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم. میدونم تو هم عاشق من میشی کرکر، من نمیشم همونی که میخوای حتما. از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم. میدونم تو هم عاشق من میشی کرکر، من نمیشم همونی که میخوای حتما. فقط تویی که میتونی من رو آرومم کنی، من مثل کبیرم خب آرومم تویی، جز داشتن تو ندارم هیچ آرزویی. توی دنیا میپیچه این عشق ما به زودی. من اینو صد بار دیگه به تو گفتم که دیگه نمیتونم تو عمرن یه لحظه زن